همه در خطریم. هر کیم سابقه خوبی داشته باشه آدم، گفت درون هر کدوم از ما یه قول زندگی میکنه که یه وقتی سر برمیداره یه کارایی میکنه که خودمون باور نمیکنیم این کارا رو ما کردیم. الان باور نمیکنیم یه وقتی اون کارا رو بکنیم، وقتی هم که انجام میدیم بعدش هم باور نمیکنیم واقعا ما این کارا رو کردیم. این قول و این جانور درون همه ما هست، من تا بعضی تا آخر کنترلش میکنن، بعضیامونم یه وقتی دیگه سرباز میکنه. امام سجاد فرمودن تو کاری کردی اختلاف الخاصه و العامه الین، تو کاری کردی که خواص و عوام با اینا رفت و آمد کنن، تو گفتی اشکالی نداره. بعد فرمودن فما اقل ما اعتوب فی قدر ما اخذو منک، یه چیزی از تو گرفتن یه چیزی بهت دادن، اما اون چه که از تو گرفتن خیلی بیش از اون چیزیست که به تو دادند. این هم تعبیر امام سجاد. فرمودن یه چیزی ازت گرفتند، یعنی ایمانت و شرفتو، که اون چه که در ازای او به تو دادند و خریدنت یه مقدار پول و کاخ و اینا هیچ ارزشی نداشت، یه چیزی بهت دادن. فرمودن خود تو خیلی ارزان فروختی، تو با قرآن با سنت با این مفاهیم آشنا بودی، همین رو فروختی به یه مقدار پول و طلا و شغل و اینا. و ما ای سر ما عمر و لک، چقدر اون چیزی که برای تو آباد کردن چقدر بی ارزش بود. فکیف ما خرب و علیک، چه رسد به اون چه که تخریب کردن. صدمه که اینا به تو زدن خیلی بیش از منافعی بود که به تو رسید از اینا، و تو به اینا خدمتی که کردی خیلی بزرگ بود. بعد فرمودن فنظر لنفسه که فانه لا ينظر لها غيرك، مراقب خودت باش، خودت رو بپا، خودت رو بپا که هیچ کسی دیگری تو را نخواهد پایید، خودت مسئول خودتی. حاسبها حساب رجل مسئول، مثل یک انسان مسئول خودت رو محاکمه کن، از خودت حساب بکش. یه جای دیگه این نامه فرمودن یا بؤس لمن يموت و تبقى ذنوبه من بعده، وای بر اون کسی که به زودی خواهد مرد، وای بر اون کسی که خواهد مرد اما عواقب کسافتکاریاش همینطور میمانه بعدها. احذر فقط نبعت، فرمودن حجت بر تو تمام شد، بترس، اگر تا حالا بی خبر بودی الان با خبر شدی. و بادر فقط اجلت، بشتاب، فرصت زیادی برای تو نیست. انک تعامل من لا یجهل، داری با کسی معامله میکنی که جاهل نیست و همه چیز رو میدانه. بعد آخرش هم فرمودن فکر نکن من میخوام اذیتت کنم با این عبارات، قصد من اینکه میخوام به تو فحش بدم، توهین بکنم، اذیتت بکنم. لا تحسب انی اردت توبیخک و تعنیفک و تعییرک، فکر نکنی من میخوام اینجا آزارت بدم با این نامه، من واقعا دارم کمکت میکنم، میخوام نجاتت بدم از تو، لجن بکشمت بیرون. لکننی اردت، هدف من از نوشتن این مفاهیم و کلمات گزنده یک چیز بود، و اینکه تو رو برگردانه، اون عقل از دست رفته تو به تو برگردانه، تو عقل تو به باد دادی، تو مصلحت خودت هم نمیفهمی. و یرد الیک ما عذب من دینک، اون دین برباد رفته تو رو میخوام به تو برگردونم، هدف من اذیت کردن تو نیست. بعدم فرمودن که تو هرچه رو که حلال اعلام میکردی و میکنی مردم حلال میدونن، هرچه رو که تو میگی حرامه مردم میگن خب حرامه، پس این مقام فتوا داری، مقام به حساب قضاوت شرعی دستت ظاهرن، اما این موقعیت و این مقامی که به تو دادند به خاطر شایستگی های تو نبوده. علتش میخوای بدونی چیه؟ که تو مهم شدی، برات اعتبار قائل شدن، اختیارات و امکانات در اختیارت گذاشتن، طمع دارن به دنیای تو، قحط و رجال شده. آدمای درست حسابی، آدمای صالح از بین رفتن. هر جا اینا پیدا کردن یه عالم صالحی رو، امام سجاد فرمودن که هر جا اینا یه عالم صالح درستی رو پیدا کردن یا کشتن یا خفه کردن یا تبعید کردن و خفه کردن، کسی نمونده. و دیگه این که جهل هم بر تو و هم بر اینها غلبه کرده، و از همه مهمتر حب دنیاست در تو. با مردم از آخرت سخن گفتی ولی خودت هیچ عقیده‌ای به آخرت نداری، و کسی که قبول نداره آخرت رو و مرگ رو هر کار رو حاضر خواهد کرد، هر کار رو خواهد کرد. فرمودن که این دنیاست که تو رو با اینا گره زده، هم اونا دنبال منافعشونن هم تو دنبال منافعتی، هر دوتون نون رو به نرخ روز میخورید و جهل خودتون رو نمیبینید. آیا از مردم خبر نداری، مردم رو شما فریب دادید. و از این عبارات که حالا توی تعابیر امام سجاد هست که حالا من دوستان ارجاع میدم برید ببینید، اینا یه موضوع امام سجاد علیه السلام کار خیلی بزرگی کرد. اصلا امام با این نامه چند تا کار بزرگ کردن. اولا به همه فهموندن که دین، این دینی که اینا میگن، امویه ها میگن دین بازیچه است، دین ظاهر دینه، پوسته دینه، دینی که ما میگیم حقیقت دین. اولا این رو گفتن. دوما ثانیا هم به علما و روحانیون فهموندن که اینجوری نیست که شما هر کس یا هر کسی از حساب دین و خدا و اینا صحبت میکنه، این دیگه اینطوری برات استلا کاغذ سفید امضا دستشه، هر چی دلش میخواد بگه، هر کارم دلش میخواد بکنه، چون من مثلا صاحب فتوا هستم. همچی خبری نیست، محدود به شرع و عقل، مسئولیت داری در برابر خدا و خلق. و بعد فرمودن که فرید نخورید، نذارید که به نام مذهب و دین هیچ نوع ظلمی توجیه بشه. و بعد فرمودن که شکست ما در برابر اینا شکست ظاهری است، الا ما بیداریم و ما چه اینا رو گرفتیم و افشاشون کردیم. و درس های دیگه با مسئله بسیار خطرناک امضاء مذهب رو گذاشتن و فتوا دادن به نفع ظلم، این با امام سجاد تو این نامه سریع همچین کنم. و در واقع مرز میکشن بین دو نوع مذهب. خب من عرضم آخر عرضم یک عرض ادبی هم بحث زینب سلام الله علیها بکنیم، چون مسئله اربعین در واقع یه پای اربعین هم هسته زینب هم. حضرت زینب، من عرض کردم که اگر حضرت زینب مسائل بعد از عاشورا رو مدیریت نمی کردن، اگر حضرت زینب مدیریت نمی کردن اون بحران بزرگ همون که از هم عصر عاشورا شروع شد، در واقع شروع مقاومت در برابر دیکتاتوری قصاب بعد از عاشوراست، اگر ایشون درست صحنه رو مدیریت نمی کردن، حتی امام سجاد هم از دست رفته بود و این برکات و خدمات که امام سجاد کرده همین هم نمی موند. چندین بار توی تاریخ کربلا نقل شده که اینا هجوم آوردن امام سجاد رو به قصد کشتن امام سجاد و هر بار حضرت زینب اجازه نمی داد. توی روایت نقل شده که گاهی هم حضرت سجاد سخنرانی می کردن علیه اینا، حضرت زینب می آمدن می گفتن که شما چیزی نگیم، من میگم. که اونجا داره در یکی دو مورد که حضرت زینب حضرت سجاد رو آروم میکرد، خودش شروع میکرد سخنرانی تند علیه حکومت، برای که میگفت اینا شما رو که به کوچی دارین بهانه میزنن. حاجب از زینب من نکتر عرض بکنم، از زینب در مسجد النبی اصلا به دنیا آمدن، چون خونه است فاطمه و علی تو خود مسجد النبی در کنار اونجاست. در دو سه ماه بعد از اینکه اینها مهاجرت کردن به مدینه، ازدواج علی و فاطمه بوده، سال سوم و چهارم امام حسن و حسین به دنیا آمدن. حضرت زینب با فاصله دو سه سال بعد از امام حسین به دنیا آمدن، مثلا سال ششم شاید. اسم زینب رو پیغمبر انتخاب کردن برای ایشون. خبر تولد ایشون رو وقتی به علی دادن، علی سلام الله علیه در محراب بود، آمدن در نماز بود، گفتم که زینب به دنیا آمد و علی خندید. اونجا رخ شده که وقتی آمدن به امیرالمومنین که تو محراب بود، خبر دادن که این دختری که پیغمبر از توی شکم از فاطمه اسمشو گذاشته و فهمود بودن دختره و نامش زینب باشه، وقتی آمدن به امیرالمومنین گفتن که زینب به دنیا آمد تو محراب، نقل شده در تاریخ که علی خندید، سپس سکوت کرد، آنگاه با تبسمی تلخ گفت کربلا. زمانی که پیامبر از دنیا رفتن، امام حسن و امام حسین تقریبا 7-8 سالن، از زینب 5 سالن. توی سیره اینا گفته شده که هر وقت فاطمه سلام الله علیها می آمد وارد اتاق می شدن، پیامبر و علی جلوی پای از فاطمه بلند می شدن. اینا در تاریخ نقل شده. یعنی فاطمه وقتی می آمد هم پیامبر بلند می شدن به احترام فاطمه، هم علی. و خونه اینا اینجوری تربیت شده بود که وقتی زینب وارد می شد، حسن و حسین جلوی پای زینب بلند می شدن. حسن و حسین جلوی پای از زینب بلند، حتی در دوران کودکی ها اینجوری تربیت شده بودن. زینب 5 سال است که حضرت فاطمه از دنیا میره، تقریبا شبیه رابطه خود فاطمه و خدیجه. از فاطمه هم تقریبا طبق یک نقل که حالا شیعه بیشتر قبول داره 4-5 سالشونه که از خدیجه از دنیا میرن. وقت برای که ببینید تربیت دینی تو خانه علی چجوری بوده، خانه که این حسن و حسین و زینب توش بزرگ شدن، دو تا نقل من یادداشت کردم. یکی راجع به حضرت عباس در کودکی، اینا مورد دوران کودکی شده. یکی راجع به حضرت زینب. یه جا نقل شده که یه وقت امام علی سلام الله علیه به عباس که کودکی خردسالی بود فرمودن که نشسته بودن همونطور بازی میکردن با بچه ها و اینا، بعد بهش فرمودن که به عباس گفتن که بگو یک، گفت یک، گفتن حالا بگو دو. حالا یه کودک گفت که من چطور با همون زبانی که گفتم یک بگم دو؟ یعنی اشاره به توحید. وقتی من با زبانی که من گفتم یک که خدا یکیست، من چجوری با همون زبان بگم دو؟ یه بچه چند ساله از عباس اینجوری تربیت شدن. یا نقش شده از زینب تو خونه دختر کوچولوی چند ساله میاد، یه وقتی میاد روی زانوی امیرالمومنین میشینه میگه که پدر ما رو دوست داری؟ از تامین میگه معلومه، پاره های قلب منی. بعد زینب میگه خدا رو هم دوست داری؟ بعد از زینب خودش میگه، دختر چند ساله، میگه که این دو نوع دوستی نمیتونن یکی و یه جور باشن. نمیشه دوستی خدا با دوستی ما که فرزندان تیم یکی باشه. محبت خدا دوستی خالصه و دو عشق در یک قلب نمی گنجد. زینب دختر 4-5 ساله حرفا رو میزنه. دوستی تو با خدا دوستی خالصه، دوستی ما از نوع شفقت و مهربانی است. که اونجا داره امیرالمومنین میبوسنش و میگم که این دختر چند ساله چی؟ اینا این توی خونه تربیت شدن. ایشون تقریبا طبق بعض نواح حدود 15 سالشون بود که ازدواج کردن با عبدالله که پسر فرزند شهیده، پسر جعفر طیار، پسر عموشون. جعفر طیار کسی بود که در جنگ‌های صدر اسلام شهید شد، دو دستش قطع شد، که وقتی به پیامبر خبر دادن که جعفر برادر علی، جعفر ابن ابی طالب شهید شد و دو دستش خواهد شد، پیامبر فرمود خداوند دو بال در بهشت به او عنایت خواهد کرد، که از همینجا لقب طیار یعنی پرنده بهش دادن. این شوهر زینب عبدالله پسر جعفره که پسر عموی از زینب میشه. و ایشون اولین کسی که در هجرت متولد شده. اصلا وقتی که مهاجرین اول اسلام هجرت کردن به حبشه که فرمان رهبر اونا همین جعفر بود، جعفر ابن ابی طالب برادر علی، اونجا ایشون به دنیا آمده در هجرت، اولین کودک مسلمان در هجرت. و پیامبرم بهش علاقه داشتن، خودش هم که خب فرزند شهید بود، اهل زندگی و بخشش و اینها بود، ولی معلوم بود که راهشون روزی جدا میشه. یه بعضی هم در این حال خب مثل زینب نبود، در حد زینب. بعد نقش شده که شرط ضمن عقد از زینب کردن که ازدواج میکنیم به شرطی که یک سفری که پیش خواهد آمد من در اون سفر باید با حسین باشم. این شرط رو در بعضی چیزها نقل شده که ایشون کردن، یا حالا به این صراحت هم اگر نبوده صحبتش بوده. یه بارم داره که همین شوهر ایشون میاد در دوران خلافت علی بن ابی طالب پیش حضرت امیر، که خب عموش خلیفه است، خودش هم داماد خلیفه است دیگه. یه وقتی میاد میگه که آقا من الان یه مشکل مالی دارم، اینا اگه میشه از بیت المال بیشتر از سهمم این دفعه به من بدید. امیرالمومنین بهش میفرمان که فهمیدی که به من پیشنهاد دزدی دادی؟ امیرالمومنین بهش میگن که حالا دامادشه و خب برادرزادش، فهمودن که تو فهمیدی که با این جمله الان به من پیشنهاد دزدی دادی؟ دزدی از همه ملت؟ البته خود این آدم هم خیلی اهل بخشش بوده و دوران ده همین قضیه کربلا هم خوبشون نیامد به کربلا، در حالی که پسرانش با زینب رفتن. حالا بعضی ها میگن که توجیهاتی هم داشت و ایشون شاید فکر میکنم 10-20 سال هم بعد از کربلا و بعد از حضرت زینب اینها زندگی کرد. در دوران آدم تحصیل کرده بود، در دوران حکومت علی جزء دبیران سازمان اداری علی، جزء کتاب حکومت بود، تو جنگ صفین بود، یعنی دوره جوانیش رزمنده هم بود. وقتی ابوذر تبعید شد ایشون جزء بدرقه کننده های ابوذر، یه همچین سوابقی هم داره. شب شهادت امیرالمومنین هم که میدونین علی در خانه اینا بود دیگه، اون شبی که از تعمیر ضربه خوردن شب خونه همین زینب و ایشون بودن، که اون موقع زینب 34 سالشه، در عاشورا از زینب مثلا 50 و 2-3 سالشونه، چند سالشونه 50 و چند سالشونه. که پدرشون رو خب مخفیانه دفن کردن حضرت امیر رو، بحثی بود که تو مسجد کوفه یا مدینه تابوتی رو داره که سوار و شطوری کردن و افسارش رو رها کردن، 4-5 تا قبر رو دفن درست کردن که معلوم نشه علی داره کجا دفن میشه، که یک کسانی دشمنان نیان به ایشون جسارت بکنن. یعنی ببینید چقدر فضا چجوری بوده. در دوران حکومت علی زینب و اینا 5 سال با علی در کوفه هستن، بعد برگشتن به مدینه بعد از سقوط حکومت امام حسن. و برای که بدونید شأن ایشون چقدره، کسی مثل ابن عباس که از بزرگان جهان اسلامه و شیعه و سنی برای ایشون از جهاتی احترام قائلن، جز مفسرین بزرگ قرآنه، وقتی راجع به زینب صحبت میکنه، ابن عباس راجع به زینب که صحبت میکنه میگه عقیلت و نازینب، قدمند ما، یعنی مغز متفکر ما، تعبیر ابن عباس راجع به زینب. بعضی تعابیر دیگه که لقبای هست زینبه، برای که زینب شناسی ما یکم درست بشه، این تصوری که از زینب دارن بعضیا که مثل که همش فقط گریه میکرده و اینا، التماس میکرده و اینا، وقتی زینب کی بوده، زینب شناسی ما درست بشه، لقب هست زینب ام العزائمه. ام العزائم یعنی صاحب اراده پولادین، یعنی مظهر قدرت، زن مقتدر. تعبیر دیگر ایشون از نظری که طرف مشورت بوده و تشخیصهای از زینب برای همه مهم بوده، حتی تو روایت نقل شده که امام حسین هر وقت هر کاری میکردن با حضرت زینب حتما قبل در میان میگذاشتن، نظر ایشون رو میخواستن، نه فقط برای احترام بلکه واقعا برای اینکه نظرشون رو بدونن. و لذا یه لقب دیگه از زینب صاحبت و شورا هست، یعنی طرف مشورت بودن، یعنی صاحب نظر بودن تو همه مسائل. لقب دیگر هست زینب ام العواجز، یعنی مادر بیچارگان، که اشاره به اینکه کمک به فقرا، محرومین، مستضعفین، بچهای یتیم، بیمارها، سالخورده هایی که کسی مواظبشون نیست، اینا همیشه امیدشون از زینب بوده که ایشون مدام نگران اینا بود، هم در دوره حکومت پدرش هم در دورانی که در حکومت نبودن. از زینب یکی از رسالت هایی که برای خودشون تعریف کرده بودن این که همه جا سرکشی کنن، مراقب باشن یه فقیر بیچاره کسی امشب مثلا گرسنه نمونه. لذا یکی دیگه از لقبای زینب ام العواجز هست. من مسائلی که حالا در زندگی ایشون پیش آمده و میدونیم که بعد از کربلا اینا برگشتن مدینه، اونقدر هست زینب اینور اونور صحبت کردن، افشاگری کردن علیه حکومت، که حاکم مدینه نامه نوشت به دستگاه مرکزی، به یزید، که بابا این داره مدینه رو به هم میریزه. نامه نوشت که مدینه رو اگر میخوای یه فکری برای زینب بردار. این برگشته شهر رو داره میشونه، که اونجا دستور میگه که خب از اونجا تبعیدش کن. بعد اونجا داره که دمشق شام، یه حاکم مدینه میگه من میدونم چی میگی، این همین چند روزی هم که اینجا بود همین بلا رو سر ما داره بردن، اینا به مشروعیت ما رو زیر سوال میدن. از زینب از درجات در دوران اسارت کاری کردن که بالاخره یزید مجبور شد یه وخامت توی همون مسجد قموی تو مقر حکومتش اینا سخنرانی کرد برای مردم، گفت مردم من نگفتم حسین رو بکشن، این خود ابن سعد و اینا کردن، من گفتم اینا رو بیعت بگیرن و کن، من نگفتم این کار، اینا رو کی کاره کرد؟ حالا این برنده است، برنده داره زیر حرف خودش میزنه، میگه من این کارو نکردم، بازنده باید این حرف رو بزنه نه تو. کی کارو کرد؟ کی باعث شد که یزید بیاد بگه که من این کارو نکردم؟ زینب این کارو کرد با صحبت، با افشاگری و سخن، دو سه تا سخنرانی که امام سجاد علیه السلام اونجا داره. و بعد ایشون رو تبعید کردن دوباره به اون منطقه شام، دوباره بعد فرستادن ایشون رو در بعضی نهاد نفس شد، حالا یا تبعید یا سفری که ایشون با فاطمه دختر امام حسین، یکی دیگر دختران امام حسین، بلند شدن و با هم رفتن به مصر. در واقع بذر تشیع رو در مصر و در شمال آفریقا هم همین سفر از زینب به یه معنا اونجا پاشوند، که هنوز تا همین الانم که هست محبت اهل بیت تو مصر و شمال آفریقا با یک نظر فقهی و کلامی اهل سنتن، ولی هست محبت اهل بیت هنوز هم هست در اونجاها. خب حالا اینا بخشی از نکاتی بود که من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. عذر می‌خوام بحث طول کشید خیلی، از همه دوستان به خصوص جوان‌ها که توی حالا جلسه زیادم هستن خوشبختانه، من خواهش می‌کنم که نه برای کسی، برای خودتون حتما به برنامه‌های مطالعاتی و کتابخوانی داشته باشیم، که ما خیلی از چیزایی که فکر می‌کنیم می‌شناسیم نمی‌شناسیم، خیلی چیزایی که فکر میکنیم میدونیم ما واقعا نمیدونیم. حالا یه سوالم اینجا هست، اگه دوستان سوالی هم دارن الان به من بدن که من 4-5 دقیقه هم فقط به سوالاتون جواب بدم و عرضمو ختم بکنم. صلوات بفرستین. یه سوال پرسیدن که تعبیری از امام سجاد علیه السلام نقل کردید که بخشی از آن راجع به فقهای اهل دنیا بود و بخشی راجع به توجیه مذهبی و فقهی به نفع مفاسد مالی مجرمین، و گفتید که امام سجاد علیه السلام به محمد ابن مسلم که فقیه دربار اموی بود و سمت فتوا و قضاوت داشت و مشهور به علم و تقدس هم بود، به شدیدترین لحن سخن گفتند و او را نردبانی دانستند که ستمگران و فاسدین از فتواهای او بالا رفتند و کار خودشان را کردند. چگونه میتوان از چنین خطری برای همیشه برحذر بود و چگونه میتوان بین روحانی و روحانی نما تشخیص داد؟ به نظرم تشخیص بین روحانی و روحانی نما بسیار کار آسانی است اتفاقا، به خصوص با این فرمایشاتی که از امام سجاد علیه السلام نقل کردیم. فرقشون اینه که روحانی دعوت به خدا میکنه، روحانی نما دعوت به خود. فرقش اینه که روحانی سلامت اخلاقی و مالی و نفسانی داره، روحانی نما فساد موجه ولو مذهبی، ولو توجیه مذهبی کنی ولی بالاخره فاسد فساد رو توجیه میکنه. فرقشون در اینه که روحانی سنتش و روشش روش انبیاست، یعنی نزدیکی به توده ها و به خصوص به فقرا. روحانی نما کارش نزدیکی به اغنیا و چاپلوسی برای ثروتمندان و قدرتمندان است، بدون اینکه به شرع و وحی و تقوا و اینا کار داشته باشه. روحانی مبارزه میکنه با ظلم در هر دوره یه جور، در سطح جهانی یه جور. روحانی نما توجیه شرعی میکنه بی‌عدالتی رو. به نظرم اتفاقا تشخیص اینا از همدیگه آسونه، مردم هم خوب میفهمن. ممکنه یک کسی بیاد براشون یه عالم لفاظی و اصطلاحات و اینا بگه از فقه و فلسفه و عرفان و کلام و مذهب و آیه و حدیث و اینا. مردم به نظر من بعضی مدت، به خصوص مردمی که تربیت شده باشن تو مکتب پیامبر و اهل بیت، میفهمن، تشخیص میدن روحانی راستگو رو از روحانی دروغگو. این تشخیصش آسانه، ممکنه برون نیارن یا همکاری بکنن، همونطور که در زمان اموی هم میکردن، ولی میفهمن. از خود مردم اگر میپرسیدن که آقا این علی ابن حسین یعنی امام سجاد روحانیه، عالم دینه، یا آقای محمد ابن مسلم زهری، مردم واقعا نمیتونستن جواب بدن. متأخر خب منافعشون هم یه عده تو همین چیزا بود. چرا از آخوندهای توجیهگر فساد، از اون حیث که توجیهگر قدرت‌ها هستن، به عنوان آخوند حکومتی یاد نمی‌کنید تا مرزبندی روشن؟ چون من گفتم، من اصلا عرض کردم تعبیر آخوند حکومتی عیناً تعبیری بود که امام بارها به کار می‌بردند، چیزی نیستش. تعبیر امام سجاد از این تعبیر آخوند حکومتی خیلی تندتره نه که من گفتم الان. به نظر شما در این مقطع از زمان که ظلم و کشتار دنیا به خصوص فلسطین و عراق و جاهای دیگر را گرفته، اگر حضرت ظهور نکنند پس کی ظهور خواهند کرد؟ میام از اون سواله. ما یکی از فامیلامون خدا رحمتش کنه، ایشون حالا بحث ظهور که اینجوری میگین آقا، ایشون یه وقتی مثلا برقای خونش رفته بود، بعد رفته بود که یه چراغی مثلا روشن کنه، دستش خورده بود به چیزی بریده بود، باز اومده بود بره اون در اون اتاق، اونه پاش خورده بود به گلدون، بعد این مرتبه گفت آقا پس کی ظهور میکنی؟ میگه آقا پس کی میای؟ میگه حالا نه کی میای؟ این ما تا نوک دماغمونو میبینیم، تا یک اتفاق دستمون میره لای در، میگه آقا الان ظهور نکنه کی دیگه دست میخواد بیاد؟ به چه درد من میخوره دیگه؟ اصلا میخوام نه دیگه، چون الان به درد من میخوره. اینا نگاه های کوتاه بینانه است به مسئله. صحبت از نجات کل بشره، صحبت از عدالت جهانی است، باید آمادگی های بشری ایجاد بشه، همونطور که الان نسبت به گذشته ایجاد شده نسبتا. آیا نباید اختلافات شیعه و سنی کنار گذاشته شود که باعث اختلاف امت اسلام شده؟ اختلاف دو معنا داره. اختلاف یک بار به معنی تفاوت فکری، تفاوت کلامی، تفاوت فقهی. نه، بالاخره ما معتقدیم در کنار حجیت و اعتبار قرآن و سنت پیغمبر، به سنت اهل بیت پیغمبر و معتقدیم سنت اهل بیت جزئی از سنت پیغمبره. برادران اهل سنت ممکنه به اهل بیت احترام البته میگذارن، به شما بگم اکثر اهل سنت به اهل بیت احترام میگذارن، اما حالا این اعتبار رو ما براشون قائلیم و این تداوم سنت پیغمبر میدونیم، ممکنه قبول نداشته باشن. حالا ما اگه بخوایم وحدت اسلامی باشه باید مثلا بگیم نه اهل بیت رو بذاریم کنار بریم برای وحدت، نه این نیست هدف. این اختلاف عیبی نداره، این تفاوت اینا با بحث اگه لازمه بحث بکنیم، اگه هم لازم نیست خب هر کسی طبق تشخیص خودش عمل بکنه، بالاخره یه روزی هم خداوند داوری خواهد کرد. اما اختلافی که بسیار خطرناکه و اسلام سوزه و خیانت به امته اینه که بین فرقه های اسلامی، مذاهب مختلف اسلامی ایجاد خصومت، تضاد و درگیری بشه. یعنی این تفاوت ها رو بخوان تبدیل کنن به تضاد عملی و تنازع، اینه که خیانت و بده و خاص دشمنه. در بخش اول صحبت ها با آنچه منتشر فرمودم نپرداختید و مقایسه نکردید، اگر توانستید در مجلس دیگری می‌خواستم بدانم، با توجه به اینکه مباحثی را در زمینهای مختلف به صورت بنیادی بحث میکنید، جهت اجرایی و حکومتی شدن آن نیز اقدامی کرده اید و کسانی در این زمینه تربیت و اینها. ببینید اینا حرفا که مثلا حالا ما زدیم بخششم، اینا حرفای بنده که نیست که من از خودم ساخته باشم، اینا هم روایات اهل بیت ما داریم میگیم، کار بنده و امثال بنده گفتن ایناست. البته عمل کردن به اینا خیلی سخت‌تر از گفتنشه، ما اینو میدونید و میفهمید. تا اینا رو شما ما همه به هم دیگه نگیم این نشنویم، تبدیل به فرهنگ نمیشه. اون وقت یه دمیان خلاف صریح همینا علنا عمل میکنن، همون کاری که در مکه و مدینه بعد از امام حسین شد او اتفاق میفته، اگر همینا گفته و شنیده نشه. باید بگیم و بشنویم، در حد توانمون هم هممون بهش عمل بکنیم. فرمودن به نظر شما اینکه هر وقت از مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث میشود، ادعی فوراً از امنیت سرمایه و سرمایه گذاری سخن میگویند، توجیه و مماشات در برخورد با مفاسد نیست؟ و آیا فرار مفسدان اقتصادی بدون رسیدگی به همه ابعاد جرم و بدون قطع ایادی همراهانشان در برخی دستگاه‌ها از نظر اسلام امام سجاد قابل توجیه است؟ عرض شود که نه، قابل اگر همچی اتفاقی باشه واقعا قابل توجیه نیست و باید مسئولین کسانی که متصدی کنن پاسخگو باشن حتما. اما راجع به این مسئله که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی با امنیت سرمایه و سرمایه گذاری چه نسبتی داره، اگر اینها رو در برابر هم مطرح بکنن بحث انحرافی شده. یعنی اگر تا بحث مبارزه با مفاسد میشه فوری بحث امنیت سرمایه اینجا مطرح بشه، یعنی اینو به عنوان جواب او، اگه این به عنوان جواب او گفته بشه، این بحث انحرافیه. برای که این دوتا هر دو مستقل از هم حرف درستی هم. هم باید امنیت سرمایه و سرمایه گذاری باشه، مثلا سرمایه سالم و مشروع، هم باید مبارزه با مفاسد اقتصادی. مبارزه با مفاسد مبارزه با سرمایه های نامشروعه، امنیت سرمایه امنیت برای سرمایه های مشروعه. اگر کسانی تا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی میشه امنیت بخوان برای سرمایه های نامشروع، یعنی برای فساد مالی، این تحریف و سوء استفاده از مسئله است. اتفاقا برای ایجاد امنیت اقتصادی هرچه بیشتر، یعنی امنیت برای سرمایه گذاری مشروع، راهی وجود نداره جز مبارزه با سرمایه های نامشروع، یعنی با فساد مالی. چون سرمایه مشروع کی سرمایه گذار میاد سرمایه گذاری میکنه؟ وقتی که مطمئن باشه کلاشو بر نمیدارن، حقشو نمیخورن، ساخت و پاخت نمیکنن، اون وقت سرمایه گذاری بیشتر میشه. امنیت سرمایه، منتها امنیت سرمایه اتفاقا گره خورده به مبارزه با فساد اقتصادی و سرمایه های نامشروع. اینا نباید با هم مغالطه بشه. در مقام مبارزه با مفاسد که نباید از امنیت سرمایه حرف زد، چون معنیش امنیت سرمایه نامشروع. ولی جداگانه به اسم مبارزه با مفاسد هم فضایی نباید ایجاد بشه که دیگه هیچ کس جرأت نکنه هر شبت هیچ جا سرمایه گذاری سالم بکنه. نه، منطق حالا فرمودید اسلام امام سجاد، منطق اینا تا جایی که ما فهمیدیم اینه، دفاع از حقوق مشروع، امنیت برای سرمایه گذاری های مشروع که به اصطلاح هم محل درآمدش و هم محل صرفش مشروعه، به نفع جامعه و بشریته، توی سود مشروعی هم طبیعی است که اون فردی که کار میکنه باید داشته باشه، در حد معقول، در حد معقولی که ظلم به جامعه نباشه. اما مبارزه با مفاسد اگر اتفاق نیفته و تو مسامحه بشه توش، ما چیزی به نام امنیت سرمایه تو جامعه نخواهیم داشت. خب سوالا زیاده، من باید فقط یکی دیگه شو جواب بدم دیگه مرخص بشیم. در جریان کربلا اگر امام حسین میدانستن قرار است کشته شوند، چرا باز به ادامه دادن سفر اصرار کردند؟ این خیلی سوال عجیبیه. مگر کشته شدن، یعنی خطر کشته شدن، مگر دلیل کافیه برای که ما